توی جنگ شناختی باید بتونی پیام درست رو تشخیص بدی و اون رو در رسانه‌ها و شبکه‌های ارتباطی منتشر کنی. اعتمادسازی و همبستگی موضوع مهمیه و روحیه دشمن رو هم میتونه تضعیف کنه. استفاده از نمادها و روایت‌های فرهنگی باعث میشه تأثیرگذاری پیام‌ها طولانی مدت باشه. سرعت عمل در جنگ شناختی خیلی مهمه، چون هر تأخیر یعنی فرصتی برای دشمن. بهره‌مندی از نوآوری، ابزارهای فناوری مثل تحلیل داده‌ها، هوش مصنوعی کار رو برای پیشبینی واکنش‌ها راحت‌تر می‌کنه. و در نهایت این دست برتر فقط قدرت نیست. درباره تأثیرگذاری هوشمندانه و پایدار با انتقال صحیح حقایق روی ذهن هاست.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم. من پیمان صالحی هستم، کارشناس مسائل بین الملل، و امروز میخوام راجع به یک جنگ نوین در عرصه سیاست بین الملل، یعنی جنگ شناختی، با شما عزیزان صحبت بکنم. اگر بخوام خیلی ساده توضیح بدم، جنگ شناختی برخلاف جنگ‌های کلاسیک که مؤلفه‌های قدرت در اون بر اساس ابزارهای نظامی تعریف می‌شد، این جنگ جنگی است که هدف اون ذهن انسان هاست، باورهای انسان ها و ارزش‌های انسان ها. خب با گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی، پروپاگاندای رسانه‌ای که در اختیار کشورهای غربی هست، یکی از ابزارهایی است که اونها برای کشورهایی که به دنبال استقلال هستند، به دنبال حاکمیت ملی خودشون هستند، اخیراً و در دهه اخیر مخصوصاً استفاده میکنن. خب این جنگ شناختی چند مؤلفه اصلی داره. مؤلفه های اون قدرت روایت و معنا پردازی است. یعنی چی؟ یعنی اینکه واقعیت ها به تنهایی تعیین کننده نیستند و این مهمه که واقعیت‌ها در چه قالبی روایت می‌شوند. یک گزاره بسیار مهم هست که روایت حتی از خبر هم مهمتر هست. یعنی اینکه کسی که بتونه یک روایت ساده، منسجم و تکرارپذیر رو بسازه، حتی اگر همه واقعیت‌ها به نفعش نباشه، می‌تونه که در این جنگ شناختی دست بالاتر رو داشته باشه. مؤلفه دوم که ما می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم، مدیریت جریان اطلاعات هست. یعنی اینکه این اطلاعات چگونه برجسته شود، چه چیزی در حاشیه بماند و چه چیزی به عنوان یک دال مرکزی و نقطه ثقل معرفی بشود. و الزاماً در جنگ شناختی قرار نیست که مسائل و اخبار دروغی باشند، بلکه خیلی وقتها با انتخاب گزینشی حقیقت این پروپاگاندای رسانه‌ای اهداف خودشون رو دنبال می‌کنند. یعنی خب در این جنگ همه آن چیزی که اتفاق افتاده است گفته نمی‌شود و یا حتی در زمان و مکان مناسب بیان نمی‌شود. مؤلفه سوم که باز یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم هست، فناوری و ابزار توزیع این اخبار هستش. خب امروز الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی، تحلیل داده‌های رفتاری و حتی زمانبندی انتشار محتوا تعیین می‌کنه که یک پیام چقدر دیده شود و چه گروهی رو به عنوان جامعه هدف خودش معرفی بکنه. خب در جنگ شناختی یک پیام متوسط اگر درست توزیع بشه، می‌تونه که اثرگذاری بسیار قوی‌تری از حتی یک پیام واقعی و یک پیام اصلی داشته باشه و خب اجازه نده که اون اتفاق و اون حقیقت اصلی به دست مخاطب برسه. و مؤلفه چهارم احساسات و روان جمعی است. جنگ شناختی عمیقاً با احساسات سر و کار داره. یعنی ترس، امید، خشم، ناامیدی، حس تحقیر یا حتی احساس بی‌تفاوتی به عنوان یکی از ابزارهایی است که در جنگ شناختی مورد استفاده قرار می‌گیره. و خب تصمیم‌های سیاسی و اجتماعی رو مورد هدف خودش قرار میده و بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کنیم میتونه بر احساسات انسان‌ها اثر بذاره. اما خب نکته مهمی که در پایان عرضم باید عرض بکنم این هستش که جنگ شناختی صرفاً تهاجمی نیست و دفاع شناختی هم بسیار مهم هست در این مقوله و به همون اندازه‌ای که جنگ شناختی و تهاجم شناختی مؤثر هست، دفاع شناختی نیز میتونه مؤثر باشه. یعنی جامعه‌ای که از نظر فکری دچار سردرگمی شده، دچار بی‌اعتمادی گسترده و ضعف در تفکر انتقادی شده، حتی بدون حمله بیرونی هم میتونه که آسیب پذیر باشه و خب به همین دلیله که یکی از مهمترین کارها برای حضور مؤثر در این حوزه بالا بردن سواد رسانه‌ای است و قدرت تحلیل و حتی اعتماد عمومی. در پایان باید این نکته هم عرض بکنم که برای حضور مؤثر در جنگ شناختی چه در سطح ملی و حتی در سطح اجتماعی چند اقدام بسیار کلیدی وجود داره که من خیلی تیزوار عرض بکنم: شناخت دقیق مخاطب و اینکه مخاطبی که اینها مورد هدف خودشون قرار دادن چه کسانی هستند و اینکه تولید روایت منسجم و غیر متناقضی که انجام میشه، خب پیام‌های بسیار زیادی در شبکه‌های اجتماعی رد و بدل میشه و اگر ما نتونیم که خبر درست و خبر فیک رو از هم دیگه تشخیص بدیم، در دام جنگ شناختی میفتیم. خب قدرتی که جنگ شناختی میخواد بر اون سوار بشه و بر اون تسلط پیدا بکنه، یک توانایی شکل دادن به فهم دیگران از واقعیت هست، به گونه ای که بدون اجبار انسانها رو، نگرششون رو و باورهاشون رو نسبت به یک موضوع تغییر میدن. و در پایان امیدوارم که بتونیم با بالا بردن سواد رسانه‌ای خودمون در دام جنگ شناختی که پروپاگاندای رسانه‌ای غربی ها علیه کشور ما به راه انداختن نیفتیم و سربلند از این موضوع بیرون بیاییم.
ممنون که همراه پلاک 8 از رادیو ایران هستید. شما میتونین این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 تا حوالی ساعت 14 از رادیو ایران بشنوید. دوستان، هر صفحه از تقویم کشورمون به نام و یاد شهدا و قهرمانان ایران عزیزمون متبرک شده. امروز سال روز ولادت یکی از شهدای مدافع حرمه، شهیدی که آرزوش نابودی صهیونیست ها بود، شهید مسلم خیزا. شهید مسلم خیزا 10 دی ماه 1359 متولد شد. مسلم از فرماندهان شاخص لشکر 14 امام حسین علیه السلام و مسئول گردان 11 سلام الله علیه ها بود که به اخلاص، شجاعت، ولایت مداری و دغدغه‌مندی اجتماعی شناخته می شد. شهید خیزاب در تاریخ 20 مهر 1394 همزمان با روز اول محرم در حین انجام مأموریت مستشاری در سوریه به شهادت رسید و پیکر مطهرش در گلستان شهدای اصفهان آرام گرفت. نکته کلیدی وصیت‌نامه شهید مسلم خیزاب از نگاه همسرش اینه که گفته: بر روی سنگ قبرم بنویسید تشنه نابودی صهیونیست ها بوده و هستم و بهترین روزم روز نابودی صهیونیست هاست.
بنده سفرعلی خیزاب، پدر شهید مدافع حرم سرهنگ مسلم خیزاب.
من زهرا جعفری هستم، مادر شهید.
مسلم 10 دی سال 59 متولد شدم.
پدرشونم نبودم، تو جبهه بودم که این 3 ماهش بودا. ما عکسش گرفتیم فرستادیم تو جبهه، پدرش اونجا این بچه رو دید.
بینشی دینی و عقیدتی و سیاسیش هم چون تو انقلاب بود و مسائلی جنگ بود و مسائلی مذهبی و پا پایگاه‌های بسیج و فعالیت‌های سیاسی خیلی رشد خوبی کرد.
جوری شد که خودش یاد گرفت، خودش همون تو بسیج شد معلم قرآن. خودش هم درس خودش هم می‌خوند.
مثلا درسش الگو بود. دیپلمش که گرفت یواش یواش زمزمه شروع شد. برای دانشگاه و فوق دیپلم پیش دانشگاه شینا میخواست مثلا دانشگاه های دیگه چه رشته های بره چه کار بکنه، هم خودش هم خودم هر دومون نظرمون رو سپاه بود.
آقا مسلم وقتی که اومدن گفتن من میخوام برم تو سپاه، من خیلی خوشحال شدم. گفتم که خوب کاری میکنیم ماما، ایشالا که به حق آقا امام زمان که سرواز خودش قبولت کنه.
وارد سپاه که شد دیگه تکلیفش معلوم شد، زمزمه ازدواجش هم شروع شد. 3-4 ماه بود حقوقی اولیش میگرفت که رفتیم براش خواستگاری ها. خودمو معرفی کردیم، مادرشون دیده بودن، مادر شیخ خیزا تو خونه مطرح شد. رفتیم هم ببینیم و هم صحبتش رو بکنیم و همون برخورد اولیه کار حل شد. یه افسری بود که هم از نظری سوادی، هم از نظری رتبه، هم از نظر کارشناسی نظامی ها از اهمیت بود براشون و مرتب ماموریت میره.
خب ما هم خطرش رو میدونستیم، همین درک میکردیم که تو خطر هستن.
یه صحبتی که بین من و مسلم بود، زنگ میزدم، تلفن میزدم، اگر میگفت که مثلا بابا همین دورا برام، من میفهمیدم تو اصفهان نیست و ایشون ماموریتن، زیاد مزاحمش نمی شدم. و اگه می گفت تو اصفهانم، و خونم اصفهانم کم، می گفت خونم یعنی اینجام، نباش راحت بود. می دونی که معمولا بچه ها وقتی توی اینجور ارگان های هستن دو تا مسئله است. یکی این که به هر حال دل پدر و مادر شور می زند برای بچه، دیگر این که اون بچه شغلش این است، همه قبول کردن و این ماموریت ها و این کارا جزئی از کارش است.
سوریشون اصلا به ما حرفی نزدن که ما یا مخالفت بخواییم بکنیم یا نخواییم. اولین چیز که خبری که خودی پدرشون به من زنگ زدن تو خونه بودم، به من گفتن که یه زنگ بزن خونه آقا مسلم. اون موقع که اینه به من گفت، من خیلی خودم شک کردم که این چرا الان به من میگه که سری زورم بود. به من میگه که زنگ بزن خونه آقا مسلم، چون ما یه وقت کاری هم داشتیم، با هم تماسی داشتیم، چه شب چه روز که تو خونه بود با گوشیش تماس میگرفتیم، این چرا به من میگه زنگ بزن خونه آقا مسلم. شماره رو گرفتیم، چند دفعه گرفتیم، جواب نگرفتیم. بعد زنگ زدیم به همراهی همسرش، اونم چند دفعه زنگ خورد، کسی جواب بهمون نداد. شماره پدر خانومش داشتم، پیدا کردم و اونم جواب بهم نداد. وقتی جواب بهم ندادن فهمیدم که بچم یه طوری شده، حالا در حد شهادت هم اجر به خودم نتونستم به قبول نگفتم، مجروحیتی بعدی داره. نه یه دفعه مجروح شده بود قبلا، کردستان مجروح شده بود، او روزم به ما نگفتن، تا از کردستان که اومد به ما گفتم. ما گفتیم این دفعه هم دوباره یه همچین چیزی شده، تون چه هم روزم که نبودش را اینا. من هی میگفتم آقا مسلم خبرش را نداریم، نمیاد، زنگ نمیزند. بابش میگفت که بیشتری دوباره رفته معماریه.
مسلم ها اینطور که برای ما تعریف کردن یه عملیاتی طراحی میکند، خودش فرمانده یه عملیات عهده‌دار میشه، یه منطقهی حالا گفتن لازقیه، چند سال محاصرهی داعش بوده است، اینا میان اون محاصره را بشکنن. ایشون خودش فرماندهی میکرد از عملیات ها و تکشیر انداز شناساییش میکنه، خودش را با کمکش را دوتایش را میزن.
ایران روایت مردمانی است که شکست را نپذیرفتند، در طوفان حوادث ایستادند و از ایمان سپر ساختند. هر زخم نشانی از پایداری شد و هر نام یادگاری از شجاعت. این خاک شاهد عهدهای بزرگ است. عهد ماندن، عهد دفاع، عهد مقاومت، عهد ایثار. قهرمانانش ساده آمدند، اما تاریخ را تغییر دادند. ایران همیشه بیدار است و سربلند.
احساس می کنم تو را هر لحظه با روتنم، زیباست هر لحظه به تو اندیشیدن ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم. دست نوازشگر تو همچون نسیم سحرت گوید خبر با دل من از جلوه های دگرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریم از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، سرشار از آغوش تو هم تنها محبوب من توی، زیباترین احساس در قلب محجوب من توی، من میمانم کنار تو بمان کنار من وطن، که دل سپردم به تو ای عشق زیبای کهن، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم، اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
دوستان، پلاک 8 جای برای مرور نام و خاطره انسانهایی که وقتی روزگار سخت شد پای وطن ایستادند و همه توانشون رو برای حفظ ایران گذاشتند. از روزهایی که انقلاب تازه جان گرفت تا 8 سال دفاع جانانه، از پاسداری خاموش امنیت کشور تا دفاع از حرم، آن روزهای کوتاه اما تعیین کننده دفاع مقدس 12 روزه، همه پای کار ایستادند. امروز هم به قرار این روزها روایت یکی از شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه رو با هم مرور میکنیم. سرهنگ دوم پاسدار حسن مهدی پور، متولد 17 خرداد 1365 در شهر مقدس قم بود که از سال 94 در سازمان بسیج مستضعفین خدمت میکرد. او 10 سال در سازمان بسیج حضور داشت و عاقبت در دوم تیر ماه 1404 در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمون به شهادت رسید. همسر شهید میگه هر سال به خاطر بچه‌ها نمیتونستیم به سفر اربعین بریم. یه بار همسرم گفت من تمام ثواب زیارت و پیاده رویم رو برای تو میذارم و به نیت تو به این سفر میرم. امسال هم برنامه ریزی کرد برای پیاده روی اربعین، اما قسمتش بود به جای حرم صاحب حرم رو زیارت کنه. روحش شاد. شهید که باشی دیگر اسیر دنیا نیستی، پایبند زمین نمی شوی. شهید که باشی دلت آسمانی است و جانت نورانی. شهید که باشی یادت تا ابد در دلهای هموطنانت ماندگار است. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، به پایان پلاکشت امروز رسیدیم. تا مجالی دوباره برای سلامی نو، حق یار و خداوند نگهدار شما.
کجا با هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه‌گاه مطمئن.
باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد، جایی برای ورزش، تفریح و هیجان با امکاناتی کم‌نظیر برای تمام اعضای خانواده در سالن‌های آقایان و بانوان. 68 سرسره آبی متربع و پرهیجان، 15 استخر فوق‌العاده، 2 رودخانه هیجان انگیز با طول بیش از 200 متر و بزرگترین مجموعه‌های تندرستی و جکوزی ایران، هر کدام به وسعت 1200 متر مربع در سالن‌های آقایان و بانوان. باشگاه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری‌ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز شب روز شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
به نظرتون جالب نمیشد اگه دستگاه‌های تهویه مطبوع شما میتونه صحبت کنه؟ میتونست به شما هشدار بده اگه یه چیزی درست کار نکنه؟ سیستم هوشمند سرماورین این امکان رو برای شما فراهم میکنه. با سیستم هوشمند سرماورین میتونید زودتر متوجه مشکلات احتمالی و راه حل‌های سریع اونها بشید. امکان ذخیره‌سازی پارامترهای عملکردی دستگاه‌های تهویه مطبوع تا 2 سال. دارای راهنمای جامع برای متخصصان خدمات پس از فروش. با سیستم هوشمند سرماورین به زبان آینده صحبت کنید.
فرش الماس کویر کرمان، واحد نمونه صنفی کشور، با افتخار نماینده هنر ناب ایرانی در جهان است. فرش الماس کویر، قالی کرمان، الماس درخشان خانه شما.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
من عاشق تعمیر کردن وسیله‌هایم که خراب میشن.
وقتی میدونم باید دوباره ساختش، لذت میبرم،
چون حالا وقتش ابزار رونیکس دستم بگیرم.
لذت کار با رونیکس.
خب با کارشناس برنامه قراره درباره تفاوت‌ها صحبت کنیم.
ببینین، این تفاوت‌ها هستن که زندگی ما رو دلپذیر می‌کنه.
اما برعکس هم می‌تونه باشه. یعنی این دلپذیره که زندگی ما رو متفاوت می‌کنه. مثلا همین کچاپ دلپذیر انقدر مزه و بافتش خوشمزه و خوبه که زندگی ما رو متفاوت
می‌کنه. راست میگین؟ اجازه بدین به خانومم بگم همین الان بده کچاپ دلپذیر بگیره. آخه واقعاً این تفاوت رو احتیاج داره.
کچاپ دلپذیر متفاوته، چون در کارخونه ای 100% به روز تولید میشه. دلپذیره که متفاوته.
الو خانم، خودت هم میخوای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم خودت هم میخوای؟ برو بازارش، بالا میدونه امیر چغمخ که بری قیمتاش هم مناسب تره.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه میخوای؟ اگر قیمت خشم میخوای، اونم برو بازارش. بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اونهایی که الان در جبهه ها جنگ می کنند و در جبهه ها به حمدالله پیروزمندانه جنگ می کنند و اخیراً هم پیروزی بزرگی به دست آوردند و امید است پیروزی نهایی را به دست بیاورند انشاءالله. اون چقدر ارزش دارد؟ عرق شما هم که در کارخانه ها میریزد همون ارزش دارد، برای اینکه شما هم برای احیای یک کشور، برای وابسته نبودن یک کشور به خارج، برای استقلال کشور اسلامی زحمت می کشید، اونها هم برای دفاع از یک کشور اسلامی، دفاع از اسلام زحمت می کشند. اونها کارگرند مثل شما و شما مجاهدید مثل اونها، و این یک نعمت بزرگی است که نصیب کارگرها در قشر وسیع و شما عزیزان که در کارخانه ها و در مواردی که صنعت در اونجا و فرماست کار میکنید، و باید توجه کنید که نگذاشتن شما اون اشخاصی که خائن بودن به این کشور، اون اشخاصی که وابستگی داشتن به کشورهای ابرقدرت، اونها کوشش کردند که شما نتوانید این چیزهایی که کشورتون احتیاج دارد بسازید. اگر نبود در طول تاریخ در این سده های آخری که خارجی ها به اینجا راه پیدا کردند، و نبود خیانت هایی که حکومت های ما بر ما کردند، شما هم امروز الان از همون صنعت های پیش رفته می توانستید تحقق بدید، و امروز هم باید در این فکر باشید. تا در این فکر نباشید نمیتونید کشور خودتون را و نسل های آینده را نجات بدید. باید به این فکر باشید که خودتون قادر بر این هستید که این چیزهایی که در خارج درست میکنند و شما احتیاج بهش دارید و کشور شما احتیاج بهش دارد خودتون درست کنید.